بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 181 صفحه 7 يريد بيان امتناع الحركة المستقيمة على محدد الجهاد و بيان تقدمه على الاجسام التي تجوز الحركة المستقيمة عليها. در این فصل دوم عرض کردیم که دو مطلب رو میخواد بیان کنه، یکی این که محدد الجهاد حرکت مستقیم ندارد و نمیتواند داشته باشد، دوم این که محدد الجهاد مقدم است بر اجسام دیگر یا بر اجسام مستقیم الحرکت. من در جلسه گذشته گفتم که محدد الجهاد مقدم است بر همه اجسام دیگر. بیانی که مصنف داره اینه که محدد الجهاد مقدم است بر اجسامی که میتوانند حرکت مستقیمه داشته باشند. خب ما در بیان خود مصنف هم با دلایلی که میاره همون مدعای خودش رو ثابت میکنه. ثابت نمیکنه تقدم محدد الجهاد بر کل اجسام رو. ثابت میکنه تقدم محدد الجهاد بر اجسامی که حرکت مستقیم دارند. هر دو مطلب درسته. همین که محدد الجهاد مقدم است بر تمام اجسام درسته، همین که محدد الجهاد مقدم است بر اجسامی که حرکت مستقیم دارن درسته، ولی مصنف در این فصل این دومی رو داره بیان میکنه. من اولی رو گفتم، اولی مطلب درستی بود ولی منظور مصنف در این فصل نبود. بنابراین توجه داشته باشیم که مطلب دوم تقدم محدد الجهاد بر اجسامی است که حرکت مستقیم دارد. یعنی بخشی از مطلب رو ایشون میخواد اثبات کنه، نمیخواد ثابت کنه تقدم بر تمام اجسام رو، بلکه تقدم بر اجسامی که مستقیم الحرکت است. متن خونده شد و توضیح داده شد، حالا نوبت شرحه که شرح هم همون مطالب متن با توضیح بیشتر. بعد از اینکه جلسه دیروز تمام شد، سوال شد از من، سوالی که احتمال میدم شاید برای بعضی دیگر هم سوال باشه، شاید من کامل توضیح ندادم که مطلب باقی مونده. دو تا سوال در این متن باقی مونده بود، یعنی سوال شده بود که من فکر میکنم باید الان قبل از ورود ارشد توضیحش بدم. سوال اول اون اولین خط بود، کل جسم من شأنه ان یفارق موضعه الطبیعی، در مورد این سوال شد که من گفته بودم اموری که حرکت، اجسامی که حرکت دورانی دارن، اینها وقتی که حرکت میکنن از هر جا که شروع میکنن به جای ختم نمیکنن، ببینیم دوباره به همون جای شروعشون برگشتن و دو مرتبه تکرار کردن. هر جایی که شما شروع حساب کنید، نقطه قبلش و بعدش و اینها رو نمیتونید ختم بگیرید، میبینید دوباره این فلک یا اون چیزی که حرکت دورانی داره داره حرکت میکنه. بنابراین نمیشه براش موضع طبیعی تعیین کرد، نمیشه برای این حرکت آغاز و انجامی تعیین کرد. بعد سوال کردم که مراد از موضع طبیعی یعنی که موضع طبیعی اون حرکت رو نمیشه بیان کرد یا موضع طبیعی خود جسم رو. من اینو دیگه دیروز توضیح نداده بودم و خیلی هم لزوم نداشت توضیح داده بشه چون در شرح اشاره کامل میاد. الان فقط اشاره میکنم، البته در شرح اشاره هم دوباره تکرار میشه. اشاره میکنم که اون جسمی که میخواد حرکت دورانی بکنه، اون جسم ممکنه حرکت مستقیم هم بکنه. یعنی شما یک جسمی رو داشته باشید که حالا یا با وسیله خاصی یا با دستتون این رو حرکت دورانی بدید، خب ممکنه شما این رو از این محل به محل دیگه منتقل کنید. این انتقالی که از این محل به محل دیگه پیدا میشه این حرکت مستقیمه. ممکنه همین جسمی که داره حرکت مستقیم میکنه حرکت مستقیم هم داشته باشه. مثل مثلا سنگ آسیا الان اینجا بستینش داره حرکت مستقیم میکنه، بعد برش میدارید اینجا دیگه میذارید اونجا، همین انتقال میشه حرکت مستقیم و در اینی که خودش داره حرکت مستقیم میشه. ممکنه از یه موجودی که حرکت مستقیم میکنه نتونه از جاش حرکت داده بشه، مثل افلاک. افلاک رو خدا در اون جایی که هستن کنان قرار داده که هیچ کدوم از اونجا بیرون نمیاد و منتقل نمیشه، پس حرکت مستقیم برشون محاله، ولی حرکت مستقیم رو دارن. پس اون بحثی که ما دیروز مطرح کردیم، گفتیم حرکت مستقیم اول نداره آخر نداره و یه توضیحاتی دیگه دادم، معناش این نبود که جسمی که حرکت مستقیم دارد نمیتواند حرکت مستقیم داشته باشه. دو قسم میشه، بعضی هاشون میتونن حرکت مستقیم داشته باشن اگر قابل انتقال باشن، حالا چه طبیعتا منتقل باشن چه ما منتقلشون کنیم. بعضی ها نمیتونن حرکت مستقیم داشته باشن در صورتی که قابلیت انتقال از مکانی که قرار داده شدن نداشته باشن، مثل افلاک. وقت پس بنابراین منظور از مفارقت از موضع طبیعی اینه که جسم از محل طبیعی مفارقت کنه، یعنی حرکت انتقالی پیدا کنه. حرکت انتقالی پیدا کنه یعنی از اون محل انتقالش بدن ببرنش جای دیگه. و این حرکت از چه؟ حرکت مستقیمه. حالا چه یه خط مستقیم باشه چه کج بشه دوباره صاف بشه که خط منکسر باشه، در هر حال حرکت حرکت مستقیمه. ما الان بحثمون در جسمی که میتواند از موضع طبیعی خودش مفارقت کند، یعنی حرکت مستقیم کند. حالا چه این جسم در ضمن حرکت مستقیم حرکت مستقیم هم داشته باشه یا حرکت مستقیم دیگه نداشته باشه، اون الان مورد بحث ما نیست. بحثی که من در دیروز طرح کردم حرکت مستقیم رو مطرح کردم، یه بحث خارجی بود، خواستم یه مطلب اضافه رو تبیین کنم. نخواستم بگم اگر چیزی حرکت مستقیم داشت از موضع طبیعی خودش خارج نمیشه. این دو قسمه، گاهی خارج میشه گاهی خارج نمیشه. وقت اگر خارج شد حرکتش حرکت خروجیش حرکت انتقالی، حرکت انتقالی حرکت مستقیم. این یه مسئله که برای بعضی ابهام داشت، شاید لازم بود چه ارز کنم. مطلب دوم در خط بعد، لأنهو قد یفارقهو و یرجع الیه و هو فی الحالتین ذو جهت. این برای بعضی روشن نشده بود این عبارت، شاید هم تبیین من دارسا بود. الان دوباره عرض میکنم، این جسمی که از محل طبیعی خودش بالقطع خارج میشود و به محل طبیعی خودش به طبع برمیگردد که دیروز کاملا این مسئله توضیح داده شد، این چنین جسمی هم در حین مفارقت جهت دارد هم در حین عود جهت دارد. اولا در حین مفارقت داره به سمت دیگری می رود و از اون جهت طبیعی خودش جدا می شود. ثانیا در وقتی بر می گردد از اون جهت و سمتی که به قصر برده شده دور می شه، به سمت طبیعی، به سمت جهت طبیعی نزدیک می شه. پس علایه حالم داره از یه جهت دور می شه به یه جهت نزدیک می شه. هم در وقتی که داره بیرون می ره از محل طبیعی به جهت قصری نزدیک میشه و از جهت طبیعی دور میشه، هم در وقتی که داره از اون حالت قصری بر میگرده به حالت طبیعی از سمت قصری دور میشه به سمت طبیعی نزدیک میشه. پس علایه حال داره سمتی رو قصد میکنه، پس باید سمتی موجود باشد تا او بتواند این سمت رو قصد کنه. خودش نمیتواند سازنده سمت و سازنده جهت باشه و الا باید جهتی در کار نباشه که این به سمت او برود، در حالی که این داره به سمت یه جهت میره، از یه جهت دور میشه به یه جهت نزدیک میشه، پس معلوم میشه جهتی هست که این داره به یکی دور میشه به یکی نزدیک میشه، خودش جهت سازست. عبارت همینو میگه، لأنه قد یفارقه، این جسم گاهی از اون موضع طبیعی خودش که داره یه جهت خاصی خارج میشه و دو مرتبه یر جا الیه به اون موضع طبیعی برمیگرده و حبس الحالتین زوجه هست، در هر دو حال چه در حال رفت چه در حال برگشت دارای جهت و جهتی رو قطع میکنه. و چون در هر رفت و برگشت جهت داره، معلوم میشه جهت قبل از حرکتش و قبل از وجودش موجود بوده و این داره اون جهتی رو که موجود بوده خلق میکنه، نه جهتی رو که خودش میساز. اینو من دیروز توضیح دادم، شاید مبهم بوده برای بعضی، شاید هم درجه معلوم شده برایش. این عبارت رو هم این اصطلاح هم توضیح بدم که وقتی خواستم وارد بحث بشم دیگه خیلی مشکل پیدا نکنم. جهت موضع طبیعی شی، جهت موضع طبیعی شی، این عبارت هم یه خود توضیح داده بشه که اگر من این کلمه رو، این عبارت رو به کار بردم دیگه احتیاج به تبیین نداشته باشم. موضع طبیعی سنگ زمینه، موضع طبیعی یعنی مکان طبیعی. مکان طبیعی دود یا بخار بالاست، یعنی هواست. جهت موضع طبیعی، موضع طبیعی سنگ زمینه. جهتی که سنگ زمین هست جهت صفره. پس جهت موضع طبیعی سنگ صفر، موضع طبیعی سنگ زمینه. جهتی که زمین در اون جهت واقع صفره. پس جهت موضع و مکان طبیعی سنگ زمینه یا صفره. موضع طبیعی زمینه، جهت این موضع طبیعی صفره. موضع طبیعی دود هوا، جهت هوا هم علمه. پس جهت موضع طبیعی دود علم. این که میگیم جهت موضع طبیعی، روشن باشه منظورمون چیه. اول موضع طبیعی رو بدونیم، بعد جهت موضع طبیعی رو. اگر شیئی موضع طبیعیش بالاست، جهت موضع طبیعیش میشه بالا. اگر شیئی جهت طبیعیش این پایینه، موضع طبیعیش پایینه، جهت موضع طبیعیش هم میشه پایین. این اصطلاح که درست شد، حالا وارد بحث میشیم. از اول شروع میکنیم، یعنی از اول متن شروع میکنیم، شرحمون مطابق متن پیش میره. از کردن خواجه همون حرفایی رو میزنه که ابن سینا گفته، منتها با تبیین بیشتر. خواجه ابتدا توضیح میده که مصنف در این فصل دو مطلب رو میخواد بیان کنه. یکی این که محدد الجهات نمیتواند حرکت مستقیم داشته باشد. دوم این که محدد الجهات در تمام اجسامی که حرکت مستقیم دارن تقدم دارن. این دو مطلب رو میخواد تبیین کنه. بعد از اینکه غرض مصنف در این فصل رو ذکر میکنه، وارد بیان مطلب میشه. در بیان مطلب همون حرفای گذشته است. اولا میگه که اجسام به دو قسم تقسیم میشوند. یک جسمی که میتواند موضع طبیعی خودش را رها کند ولو بالقصر، یک جسمی که موضع طبیعیش را رها نمی کند و قصر هیچ قاصری هم نمیتواند او را از موضع طبیعیش خارج کند. جسم اول که از موضع طبیعی میتواند خارج شود، مثل همین سنگی که ما از زمین درش میداریم میبریمش بالا، از موضع طبیعیش خارج شده. قسم دوم که از موضع طبیعیش خارج نمیشه، مثل افلاک که در یه جا قرار داده شدن، در همون جایی که خدا قرارشون داده باقی میمونن و جدا نمیشن و از اونجا جدا نمیشن، از موضع طبیعی خودشون مفارقت نمی کنن، منتقل نمیشن. این دو قسم رو داریم. خواجه بعد از اینکه این دو قسم رو طرح میکنه و ذکر میکنه، میگه در این فصل ما با قسمی که موضع طبیعی خودش را رها نمی کند کاری نداریم. اون قسمی که موضع طبیعی خودش را رها نمی کنه، اون از موضع بحث ما بیرونه. ما در اجسامی میخوان بحث کنیم که از موضع طبیعی خودشون بیرون میان و منتقل میشوند و قهرن در این انتقال حرکت مستقیم انجام میدهند. بحث ما در این جور اجسام. پس اول موضع بحث رو تعیین میکنه، بعد وارد بحث میشه. حالا من این مقداری که از خارج گفتم از رو بخونم بعد وارد بحث بشیم. الان دو مسئله از خارج گفتم. یکی این که غرض مصنف در این فصل دو چیزه، یکی این که اجسام به دو قسم تقسیم میشن، یک قسمشون مورد بحث ما هست، یک قسم دیگه مورد بحث ما نیست. این دو مسئله ما گفتیم، بعد وارد تبیین متن مصنف میشیم. صفحه 181 این سطر هفته یرید بیان امتناع الحرکت المستقیمه علی محدد الجهات. مصنف اراده کرده بیان دو مطلب یا اراده کرده دو چیز را. یک، بیان این را که حرکت مستقیم بر محدد الجهات ممتنعه. محدد الجهات حرکتش فقط دورانی است، ممکن نیست حرکت مستقیم کند. این مطلب اول. مطلب دوم، خواسته بیان کنه تقدم محدد الجهات را علل اجسامی که تجوز الحرکت المستقیمت و علیها، اجسامی که حرکت مستقیم بر اونها جایزه. یعنی میخواد بگه که محدد الجهات بر اجسام مستقیم الحرکات مقدمه، اجسام بر تمام اجسام مقدمه، ولی اون مورد نظر مصنف نیست. میخواد فقط ثابت کنه که بر اجسام مستقیم الحرکات مقدمه. نسخه دیگری هم ما داریم، شاید شما هم اون نسخه رو داشته باشید. به جای تجوز الحرکت المستقیمت علیها داریم تجوز تلک الحرکت علیها. شما هم دارید؟ نسخه قدیم همینه، یجوز تلک الحرکت، تجوز تلک الحرکت علیها، فرق نمی کنه تجوز حرکت مستقیم علیها یا تجوز تلک الحرکت که همون حرکت مستقیمه علیها. هر دو نسخه مفادش یکیه، فقط یکی حرکت مستقیمه داره، یکی تلک الحرکت داره. یعنی یکی اشاره میکنه، یکی مشار الیه رو تشبیه میکنه. و تقریر متن مصنف و تبیین متن مصنف این است که ان کل جسم له موضع طبیعی فلا یخلو، هر جسمی که موضع طبیعی دارد فلا یخلو از دو قسم، یک قسمش مورد بحث ما نیست، یک قسمش مورد بحث ما هست. این داره محل بحث رو تحریر میکنه که کجا ما بحث بریم. هر جسمی که لهو موضع طبیعی فلا یخلو، البته اجسام ممکنه بالقصد موضع طبیعیشون رها کنن ولی به ذات موضع طبیعی دارن. همه اجسام موضع طبیعی دارن. این قید لهو موضع طبیعی رو من بعداً برمیگردم تبیین میکنم. الان اگه بخوام تبیین کنم از مطلب دور میشه. مطلبی که گفتم بخونم تفسیرش کنم، بعد این قید لهو موضع طبیعی رو توضیح میدم. فلا یخلو اما ان لا یکون من شأنه یا لا تکون، هر دو درست. چون فاعلش مفارقت هم با فاصله آمده، وقتی با فاصله بیاد جایز از تذکیر، جایز از تنیز. فلا یخلوه ما لا تکون من شأنهی مفارقت و موضعهی و معابدته الی، یا این که جسمیست که از شأنش این است که بتواند از جای خودش مفارقت کند و جدا شود و معابدت کند الیه به همون موضع خودش، هم میتونه از موضع طبیعی بیرون بره، هم میتونه دوباره به موضع طبیعی برگرده، یعنی میتونه نقل پیدا کنه، انتقال پیدا کنه، و به تعبیر دیگر میتواند حرکت مستقیم کند. اما الله تکونه، بله اما الله تکونه میشنه، یا اینکه شأنش این است که نتواند مفارقت کند، یعنی حرکت مستقیم برش محاله و فقط باید همون جایی که خدا قرارش داده همونجا بماند. و اما ان یکون من شأنه ذلک، یا شأنش این است که بتواند مفارقت کند از موضع طبیعی و دو مرتبه برگردد به موضع طبیعی. این دو قسم جسم داریم، ول اول یعنی اون جسمی که از موضع طبیعی خودش جدا نمی شود تا دوباره برگردد، هو الذی لا تجوز الحرکت العینیت علیها، اونیست که حرکت عینی برش جایز نیست. حرکت عینی همون حرکت انتقالیه، یعنی حرکت در مکان که نسبتش به این مکان رو عوض کند. اول نسبتی به این مکان دارد، وقتی حرکت عینی می کند، حرکت عینی با الف، یعنی حرکت یعنی تحول نسبت می دهد. نسبتی رو که به این مکان داشته متحول می کنه، نسبت به مکان دیگر پیدا می کنه به مرتبه این نسبت از بین میره، نسبت به مکان سوم پیدا میکنه. این اصطلاحا بهش میگن حرکت عینی. عین همون نسبت به مکان، حرکت عینی یعنی حرکت در این نسبت و تعویض این نسبت. این نسبت وقتی عوض میکنه اصطلاحا میگن حرکت عینی کرد، یا به تعبیر غیر فنی میگن حرکت در مکان کرد. حرکت در مکان درست نیست، حرکت در این نسبت داره میکنه. البته خب حرکت در مکان هم داره اتفاق میفته، ولی حرکت عینی یعنی حرکت در این نسبت که این نسبت رو داره عوض میکنه. علاوه حال کسی که جسمی که بتواند جای خودش رو عوض کنه حرکت عینی داره، ولی اونی که نمیتونه جای خودش رو عوض کنه حرکت عینی برش نیست. ولی اول هو الذی لا تجوز الحرکت العینیت علیه، حرکت عینی یعنی تبدیل نسبت به مکان براش نیست. در همون مکانی که هست و همون نسبتی رو که به این مکان داره همیشه حفظ میکنه و عوض نمیکنه. این جسم اول. و ثانی هو الذی تجوز علیه، یعنی هو الذی تجوز علیه الحرکت العینیه. دوم اونیست که حرکت عینیه براش جایز، یعنی قسم دوم از اجسام که میتوانن موضع طبیعی خودشون رو رها کنن و دو مرتبه به موضع طبیعیشون برگردن، اجسامی هستن که تجوز حرکت العینیت علیه و تکون مفارقت موضعی بالقف و معاودت ویلهه به تب و مفار. این چنین جسمی که قسم دوم است که میتواند از موضع طبیعی خودش خارج شود، خروجش از موضع طبیعی به طبیعت نیست، که موضع طبیعی رو طبیعتش دوست داره، از اونجا خارج نمیشه. اینو باید به القصد و تحمیل اخراجش کنه. یعنی سنگ اگر روی زمینه خودش خود به خود بالا نمیره، به طبع خودش بالا نمیره. اینو باید یه قاصری برش حرکت رو تحمیل کنه، اینو به سمت بالا ببره. بعد اگه از بالا ولش کرد اون دیگه خودش میاد پایین، به طبع خودش میاد به سمت موضع طبیعی خودش. پس رفتنش از موضع طبیعی خودش به قصد است، بازگشتش به موضع طبیعی به طبع است. و تکون مفارقت موضعی، منظور از موضع موضع طبیعی است، و جدا شدن از موضع طبیعی خودش بالقصد و تحمیل است، اما معاودت که اون جسم الگه به موضع طبیعی به طبع و طبیعتش. و یکون هوا فی الحالت این زاجهت یتحرک فیها لا محاله. این همون مطلب دومی که اول بحث توضیح دادن، یعنی عبارت لانه قد یفارقه و یرجع الیه و هو فی الحالتین زوجه هست. این در متن مصنف این مطلب اول بحث توضیح دادن. الان این عبارت شارح ناظر به همون توضیح همون قسمت از عبارت مصنفه که عرض کردم این شی در وقتی که داره بالا میره که یک حالته، در وقتی که داره پایین میاد که حالت دیگره، در هر دو حالت، چون اون وقتی که داره از موضع طبیعی خودش بیرون میره به قصد، چون اون وقتی که داره برمیگرده به موضع طبیعی خودش به طب، در هر دو حالت صاحب جهته، یعنی داره جهتی رو قصد میکنه. در وقتی که داریم بالا میبریمش بالقصر، داره جهت بالا رو قصد میکنه و از جهت پایین دور میشه. وقتی ولش کردیم داره میاد پایین، به تب داره جهت پایین رو قصد میکنه و از جهت بالا دور میشه. پس در هر دو حال میبینید که از جهتی دور میشه به جهتی نزدیک میشه. معلوم میشه جهتی وجود داره که داره از یکی دور میشه به یکی نزدیک میشه. و یکون هو فی الحالت، یعنی این چنین جسمی که حرکت انتقالی و حرکت مستقیم برش جایزه در هر دو حالت، یعنی هم در حالتی که داره از موضع طبیعی خارج میشه، هم در حالتی که داره به موضع طبیعی برمیگرده، در هر دو حالت زاجهت یتحرک فیها، صاحب جهتی است که در اون جهت داره حرکت میکنه لا محاله. این فیها یا به معنای الیها، یعنی یتحرک و الیها، دارای جهتی است که یتحرک و به اون جهت، هم در حالت قصر داره حرکت میکنه به جهت قصری، هم در حالت تب داره حرکت میکنه به سمت جهت طبیعی. پس حرکت الی هاست، یعنی الی جهت. فی رو در اینجا معنی الی بگیر، ولی بهتره که فی رو معنی خودش بذاره و بگیم در محدوده یا جهت داره حرکت میکنه، یعنی بیرون از جهت نیست، یا این ور میره یا اون ور میره، هر دو طرف هم که جهت به وسیله جهت بسته شده. پس در محدوده یه جهت، یا بفرمایید در بینابین جهت داره حرکت میکنه، چه در اون ور میره چه این ور میره. در هر صورت فی ها یعنی در محدوده و در بینابین جهت داره حرکت میکنه. پس جهتی هست که به طرف حرکت او رو بسته، این داره به سمت این دو جهت حرکت میکنه. فیها اگه به معنی خودش باشه به این صورت معنا بشه، عبارت روانتر میشه و مفاد عبارت هم کاملتر میشه. خب تا اینجا مقدمات بحث تموم شد. حالا از مثل حاضر جسم میخوام اولین حکم رو بیان کنیم، اولین مطلب رو، که این جسم محدد جهات نیست. این جسمی که مستقیم حرکت میکنه محدد جهات نیست. بعد با اصل نقیض بگیم آنچه محدد جهات هست حرکت مستقیم نمی کنه، تا مطلب اولمون درست باشه که نیاز دیروز توضیح میدادم. حالا قبل از اینکه به این مطلب بپردازیم، اون قید لهو موضوع طبیعی رو من توضیح بدم. موضع یعنی مکان، موضع یعنی مکان. آیا جسمی داریم که مکان نداشته باشد؟ یعنی مکان طبیعی نداشته باشه. بالاخره اگر جسمی رو شما از مکان طبیعیش خارج کنید، این مکان طبیعی داره، منتها تو مکان طبیعی نیست. سنگی که شما برش میدارید میبریدش بالا، این مکان طبیعی داره، اگر که الان در مکان طبیعی نیست. هوایی که مثلا حبسش میکنید توی یه چیزی و فرض کنید که نمیذارید بره بالا، این مکان طبیعی داره، شما نذاشتید تو مکان طبیعیش بره. پس به نظر میرسه که همه اجسام مکان طبیعی داره. اون فلکی که در این قسمت از طبقات افلاک قرار گرفته، این موضع طبیعی داره، موضع طبیعیش رها نمیکنه. همه اجسام محل طبیعی دارن، مکان طبیعی دارن. چرا میگه جسمی که لهو موضع طبیعی؟ آیا این قید توضیحیه یا احترازیه؟ اگه توضیحی باشه حرفی نیست. هر جسمی که دارای مکان طبیعی است، یعنی همه اجسام. اما اگه قید احترازی بشه، احتراز از چیه؟ هر جسمی که دارای موضع طبیعی است، نشون میده که بعض اجسام دارای موضع طبیعی نیستن. اون کدام جسمی که موضع طبیعی نداره؟ در مکان یا موضع دو تا تفسیر داریم، تفسیرهای مختلف، منتظر دو تفسیر قابل توجه. یکی گفتن مکان بعدیست که به وسیله جسم اشغال می شود. این تفسیر باعث می شه که همه اجسام دارای مکان باشند. زمین دارای مکان است، یه بعدی رو اشغال می کنه. اون بودی که اشغال میشه مکان زمینه. افلاک بالاتر هم همینطور، فلک نهم هم همینطور. فلک نهم هم که آخرین فلکه، اونم یه بودی رو اشغال کرده، اون بودی که اشغال شده میشه مکان فلک نهم. بنابراین تفسیر همه اجسام مکان طبیعی دارن. هیچ جسمی که خالی از مکان طبیعی باشه ما نداریم. موجودی که از مکان طبیعی خارجه و مکان طبیعی نداره مجرده. بله اگر جسم باشه حتما مکان طبیعی ده، چون بالاخره یه بودی رو اشغال میکنه. اما بعضیا مکان رو اینطور تفسیر کردن که تفسیر رایجه و نوع فلاسفه این تفسیر رو قبول دارن. اون تفسیر اول مال متکلمین است و بسیاری از بعضی از فلاسفه، ولی این تفسیر دوم مال نوع فلاسفه که گفتن سطحی که حالا من عبارت اصطلاحیش رو عرض نمی کنم، سطحی که احاطه کند جسم را، اون سطح می شود مکان جسم. البته معنی اصطلاحیش اینطوره، سطح حاوی که مماس باشد، سطح درونی حاوی که مماس باشد با سطح بیرونی محوی، مکان محوی. این عبارت اصطلاحیش که چون توضیح می خواد من عرض نشدم، فقط اون خلاصه شو گفتم. سطحی که احاطه کند جسم را می شود مکان جسم. اگر مکان رو اینطوری تفسیر کردیم، فلک نهم مکان نداره، چون سطحی که او رو احاطه کنه نداره، چون که اون آخرین جسمه، یه بعد از اون جسمی نیست. فلک نهم بی مکان میشه، بقیه مکاندار میشه، بقیه اشیا، بقیه اجسام مکاندار میشن، چون بالاخره یه سطحی اونها رو احاطه میکنه. اما فلک نهم چون آخرینه، دیگه پشت سطحی نیست، اون سطح احاطه نمیکنه، قهرن بی مکان میشه. و کل جسم له موضع طبیعی، بنابراین این تفسیر قیدش می شود قید احترازی و فلک نهم رو اخراج می کنه. چطور فلک نهم مورد بحث ما نیست؟ فلک نهم مورد بحث نیست. این در اصل اختیار با شما، له موضع طبیعی رو می تونید قید توضیحی بگیرید یکی میتونه احترازی بگیرید، بستگی داره به اینکه مبنا چی باشه، مبناتون در تفسیر موضع یعنی مکان چی باشه. چرا مادی؟ مکان میخواد به تفسیر دوم یا به تفسیر اول؟ مکان تفسیر دوم چی بود؟ تفسیر دوم بود که سطحی احاطه کنن، ولی این یکی بود مادی سطحی احاطهش نمی کنه پس مکان نداره. شما الان وقتی دارید چی میکنید؟ تفسیر اول چیزه میکنه که میگید این ماده است پس روزار اشکال میکنه. همون دیگه شما تفسیر اول دارید میگید، میگید هر ماده باید یه ذره اشکال کنه، همون تفسیر اوله. هر ماده باید یه سطحی احاطهش کنه، اینو ثابت کنه. بله هر ماده لازم نیست سطحی احاطهش کنه. اولا خلا نداره، ثانیا خلا سطح نداره، ثالثا خلا احاطه نمیکنه. خیلی چیزا اون اشکال شما حرف شما چند تا اشکال ده. سطحی که احاطه میکنه البته سطح جدا شما ندارید، سطح متصل به جسم دارید. یه جسمی باید بالاتر از فلک نهم باشه که سطح اون جسم فلک نهم احاطه کنه، اما بعد از فلک نهم هیچی ندارید. بعد از فلک نهم هیچی ندارید. گفتن نه خلا هست نه ملا، نه خلا هست نه ملا. چی من توضیح دادم لا خلا و ولا ملا درستن هست، تناقضم نیست. اینا قبلا توضیح دادم، حالا یه وقتم وقتش بشه توضیح میدم دوباره. فقط اشاره میکنم در اینکه ممکنه یادشون رفته باشه. نفی خلع و ملع نفی متناقضان نیست. خلع و ملع عدم ملکن و عدم و ملکن هر دور میشه نفی کرد. شما در چرا؟ چون در عدم و ملکه شما قابلیت موضوع رو شرط میدید. ممکن ملکه باشد، ممکن است در موضوع بله ممکن است شما در یک چیزی نه ملکه رو داشته باشید نه عدم ملکه رو. موضوعی که قابل ملکه نیست، نه واجد ملکه است نه واجد عدم ملکه. مثلا دیوار که قابل بصر نیست، نمیشه بهش بصیر گفت، نمیشه بهش اما گفت. الان هم عدم رو ازش نفی میکنید هم ملکه رو ازش نفی میکنید. پس نفی عدم و ملکه از یک جا درسته، نفی متناقضان درسته. نمیشه بگید اینجا نه وجود هست نه عدم. نفی متناقضان درست نیست، ولی نفی عدم و ملکه درست نیست، اشکال نداره. در بعد از فلک نهم قابلیت وجود جسم نیست، قابلیت ملع نیست. وقتی قابلیت ملع نبود ما هم ملع رو نفی کنیم هم خلع رو نفی کنیم. و نفی ملع و خلع که دو شیء متقابلن به تقابل عدم و ملکه اشکالی نداره. میشه جایی باشه که نه خلع باشه نه ملع. شما در عالم مجردات چی میگید؟ عالم مجردات اونجا ملع نه خلع هم نیست، ملع هم نیست، اصلا هیچ کدوم قابلیت نداره. بنابراین اونجا هم نفی خلع میکنیم هم نفی ملع میکنیم. بعد از فلک نهم هم همین کارو میکنیم، چون عالمی نیست، چیزی نیست که قابلیت ملع یعنی قابلیت جسم داشته باشه قابلیت خلع هم نه. این دیگه دوباره تکرار نکنه، ما فوق فلک نهم خلع و ملع نیست هیچ کدوم، به خاطر همین که ازش گفتم. بنابراین دیگه سوال نمیشه که ما بعد فلک نهم چیه، در این سوال بسته. تا فلک نهم تا انتهای فلک نهم جسمه، بعدش دیگه چی نیست؟ هیچ چی نیست. این حرف فلسفه قدیمه و درست هم کردن طبق مبانی خودشون، میشه اشکال این رو باره کنید. حالا موجود مجرد اگه باشون که جا نمیخواد، این که جا نمیخواد بیدیم کجاست، روی فلک نهومه یا توی فلک نهومه یا روی زمینه، تو جا نمیخواد بیدیم. موجود مجرد جا براش نیست. شما میفرماید خب بله ما بعد فلک نهوم هیچی نیست، نگو هیچی نیست، بگو مجردات هست. این درست نیست که بگم اونجا مجرد هست، مجردات همه جا هستن، همه جا هستن هیچی نیست. چون مجرد هم دیدیم جا که ندارن، ولی همه جا اشراف دارن، همه جا هستن یعنی اشراف دارن، هیچ جا نیستن یعنی هیچ جا رو اشغال نمی کن. خب وارد بحث میشیم. در بحثم عرض کردیم که دو تا مطلب باید بیان بشه. یکی این که ما محدد الج... یکی این که اجازه نمیدیم که محدد الجهات حرکت مستقیم داشته باشه. چرا؟ اینطور بیان میکنیم که جسمی که حرکت مستقیم دارد محدد الجهات نیست. این احساس میکنیم دقیقاً چی احساس میکنیم؟ جسمی که حرکت مستقیم دارد محدد جهات نیست. این احساس میکنیم بعد همینی که احساس رو اصل نقیض میکنیم میشه محدد الجهات حرکت مستقیم ندارد. مطلوب ما اون اصل نقیضه، ولی ابتداعاً اون اصل نقیض یعنی اون مطلوب اثبات نمی کنی. ابتداعاً یه چیزی رو اثبات می کنی بعد اصل نقیضش می کنی. اصل نقیض هم میشه صادق دیگه، یه چیزی صادق باشه اصل نقیض هم صادقه. ما اون قضیه صادقه رو اثبات می کنی بعد اصل نقیض می کنی، اصل نقیض هم صادقه، اصل نقیض هم مطلوب ما. حالا بیان می کنیم که قضیه اون قضیه که باید اصل نقیض بشه چطوری اثبات بشه. قضیه مدعای ما اینه که هر چیزی که حرکت مستقیم دارد تعیین کننده جهت نیست. بیانش اینه که اون چه که حرکت مستقیم دارد داره جهتی رو قصد میکنه، همونطور که الان بیان کردیم داره به سمت جهتی میرود، از جهتی دور میشود، چه در حین رفت چه در حین برگشت، هم به سمت جهت میره هم از جهت دور میشه. پس باید جهت آماده‌ای باشد که این به سمت او برود یا از او دور شود. اگر جهتی ساخته و پرداخته نباشه این که نمیتونه به سمت جهتی بره، به سمت از جهتی دور بشه. اصلا همین که میگیم به سمت جهتی دارد میرود و از جهتی دارد دور میشود، معلوم میشه که قبل از اون جهتی موجود بوده. پس این جسم تعیین کننده جهتی نیست، جهتی قبل از اون تعیین شده و این به سمت اون جهت روان شده، نه این که اون داره جهتی رو تعیین میکنه. پس چیزی که حرکت مستقیم دارد باید قبل از او جهت آماده باشد، اونو میتواند جهت بسازد. این بیان روشن شد مطلب که هر چیزی که حرکت مستقیم دارد نمیتواند تعیین کننده جهت باشد، بلکه باید جهت قبل از او ساخته باشد شده باشد. پس این محدد الجهات یعنی معین الجهات نیست. حالا یه مطلب هست و اونی که شما میتونید بفرمایید که وقتی این جسم حرکت میکند باید جهت آماده‌ای وجود داشته باشه که این به سمت اون جهت برود و جهت آماده‌ای وجود داشته باشد که این از اون جهت دور شود. در وقت حرکتش اینطوره، در وقت وجودش چی؟ وجودش قبل از حرکتش. اون وقتی که اینو وجود میدند این جهت رو بسازه، بعد که شروع میکنه به حرکت به سمت اون جهتی که خودش ساخته حرکت کنه. قبل از وجودش جهتی نیست، با وجودش جهت درست میشه، بعدن شروع میکنه به حرکت. وقتی شروع کرد به حرکت جهتی درست شده، به توسط خودش هم درست شده. حالا همون جهتی که خودش درست کرده داره به سمتش میل میکنه یا ازش دور میشه. این ممکنه این سوال مطرح بشه. جواب اینه که ما نمیگیم این شی حرکت میکنه، ممکنه یه شی از اول وجودش تا آخر وجودش حرکت نکنه، ولی این میتواند حرکت کنه چون جسمی بود که گفتیم حرکت انتقالی برش جایزه. جسم رو دقیق کردیم، یه جسمی که حرکت انتقالی برش جایز نیست چون هیچی از مورد بحث ما بیرون رفت. یکی این که حرکت انتقالی برش جایزه، اونی که حرکت انتقالی برش جایزه میتواند حرکت کنه از اصل وجودش، همون لحظه وجودش، لحظه وجود میتواند حرکت کنه. به کجا حرکت کنه؟ به سمت بالا و سمت پایین. بالاخره همون لحظه وجود میتواند حرکت کنه. به کجا هم حرکت کنه؟ جایی رو که خودش ساخته، خودش الان وجود شده. همون لحظه وجود میتواند حرکت کند به سمتی، اون سمت باید همون لحظه وجود موجود باشه قبل از حرکت. بله وقتی حرکت کرد حرکت میکند به سمت، وقتی حرکت نکرده میتواند حرکت کند، فرق نمی کنه. چه بگید میتواند حرکت کند به سمتی، چه بگید داره حرکت میکنه به سمتی، بالاخره با سمتی باشه تا این بتواند به اون سمت حرکت کند یا حرکت کند. پس این اشکال وارد نیست که ممکن است در حین وجودش بسازد، جهت رو بسازد و در حین حرکتش اون جهت رو قصد کنه. نه در حین وجودش هم نمیتونه بسازد، چون همون لحظه که این موجود میشه در همون لحظه میتواند به سمت جهتی نیل کند و از جهتی دور شود. پس باید همون لحظه وجودش جهتی باشد که این بتواند به سمت اون جهت بره. پس علی حال این جسم نمیتواند محدد جهت باشد. نتیجه گرفتیم کل جسم مستقیم الحرکه لا یکونو محددن لجهات. حالا لا یکون محددن که جهات رو که محمول است و سلبی ایجابیش میکنیم و موضوع قرارش میدیم. کل جسم متحرک یتحرک به حرکت مستقیم را که موضوع است و ایجابی سلبی میکنیم و محمول قرارش میدیم. اینطور میشه کل محدد الجهات لا یجوز علیه الحرکت المستقیم مستقیمه. حرکت مستقیم در اسمی مطلوب ما همین بود دیگه. اصل ندیس کردیم اون قضیه رو که به دست آوردیم، قضیه که به دست آوردیم بود که کل متحرکن در حرکت المستقیم لا یکون محددن الجهات. اینو اصل ندیس کردیم شد کل محددن الجهات لا یجوز علیه الحرکت، لا تجوز علیه الحرکت المستقیمه. به مطلوبی که خواستیم با اصل ندیس رسید. این بیان مطلوب اول که حرکت مستقیم بر محدد الجهات جایزه. و مثل هذا الجسم، مثل این جسمی که میتواند از موضع طبیعی خودش خارج شود دو مرتبه به موضع طبیعی خودش برگردد، یعنی میتواند حرکت مستقیم کند، لا یجوز ان یتحدد بهی جهت و موضع طبیعی. جهت و موضع طبیعی اصطلاحی است که من عرض کردم معناش چیه. مثل این جسم جایز نیست که معین شود به مثل این جسم جهت موضع طبیعی، یعنی اون سمتی که مکان طبیعی او در اون سمت هست، سمتی که مکان طبیعی او در اون سمت هست به توسط خود این جس تعیین نمیشه. اون سمت به توسط این جس تعیین نمیشه. لأن جهته او، یعنی اون سمت موضع طبیعیش متحدد است، یعنی قبلا متعین است. عند وجوده فیه، یعنی عند وجود اون جس در اون موضع طبیعی، چون وقتی که تو موضع طبیعی هست و حرکت شروع نکرده و عند لا وجودهی، و چون وقتی که در موضع طبیعیش وجود نداره حرکت شروع کرده، اون وقتی هم که حرکت شروع کرده چه در این رفت باشه چه در این برگشت، در همه حال جهت براش آماده است، جهت براش آماده است و خودش سازنده جهت نیست، بل تکون اون جهت، بل تکون اون جهت متحددتن یعنی متعینتن لعجلهی. جهت رو برای خاطر او تعیین کردن قبل از اینکه اوی باشد، قبل از اینکه این جسم وجود بگیرد جهتش تعیین شده. حتی یصح منه ان یخرج عنه مفارقا و یطلبه معاودا، تا صحیح باشد از جانب این جسم که این دو عمل را انجام بدهد: یک، خارج شود از اون چیزی که تعیین شده در حالی که مفارقت میکند و طلب کند اون چیز را در حالی که بر میگردد. جهت طبیعی رو داره میگه، جهت طبیعی رو داره میگه، چون در جهت قصری، در جهت قصری وقتی بازگشت دیگه جهت قصری رو طلب نمیکنه، اینجا داره در وقت بازگشت دیگه طلب میکنه. پس حالا میشه موضع طبیعی منظورشه، جهت طبیعی منظورشه. جهت طبیعی باید داشته باشد که صحیح باشد از این جسم که از اون جهت طبیعی خارج شود در حالی که داره جدا میشه و مفارقت میکنه و طلب کند اون جهت طبیعی رو در حالی که داره بر میگرده. ضمیر انها رو به جهت برمیگردونیم به مناسبت موضع طبیعی، با اینکه جهت مؤنثه زمیر باید بهش مؤنث برگرده، ولی زمیر مذکر برگردوندیم چون اون جهت مربوط به موضع طبیعی است. ما به اعتبار موضع طبیعی زمیر رو مذکر برگردوندیم. پس انه و یطلبه هر دو زمیرشون برمیگرده به جهت به اعتبار موضع طبیعی. چی فرمودی؟
اگر خود
هم زمیر اون موضع طبیعی در میگرده، نه به موضع طبیعی در میگرده، به اعتبار جهت، یا به جهت برمیگرده به اعتبار موضع طبیعی. در این دو بهتر هم به جهت برمیگرده به اعتبار موضع طبیعی. و یجب ان یکون ذلک، خب تحدد و تعین به توسط این جسم متحرک و حرکت مستقیم نیست، بلکه برای این متحرک آماده شده. حالا که از جانب این درست نشده بلکه برای این آماده شده، معلوم میشه از طریق جسم دیگری درست شده. جهت رو قبلا گفتیم باید جسم درست کنه، این جسمی که حرکت مستقیم میکنه نمیتونه درست کنه. پس باید به توسط جسم دیگر درست شود و یجبو ان یکون ذالک تعدد به سبب جسم آخر، باید این تعدد به سبب جسم دیگه باشه، یعنی جسم دیگری که ما اسمشو فلک افلاک یا محدد الجهات میزنیم. مطلب اول از دو مطلبی که در عبارت مصنف بود تمام شد. از فذالک مطلب دومه و فای تفریع هم میاره تا بفهمونه که این دوتا مطلب به هم مرتبط و اصلا جدا نیستن، نزه هر دو در یه فصل آمدن. حالا همین سوالتون من جواب بدم میکنم یادم برم. بله میفرمایید که قبلا گفتیم جهت یا با اشاره تعیین میشه یا با حرکت تعیین میشه، بنابراین اگر موجودی نتواند حرکت کند جهتش را با اشاره میتونیم تعیین کنند. افلاکی که نمیتوانند حرکت مستقیم کنند و جای خودشون را خالی کنند دارای جهت هم، زیرا که اگرچه به توسط حرکت صاحب به جهتی میل نمی کنند ولی با اشاره میشه به سمت جهتشون اشاره کنید. این فرمان شما. خب این که روشنه که ما معتقدیم که اونها جهت دارند، معتقدیم که اونها جهت دارند و جهتشون هم با اشاره تعیین میشه، تا اینجاش رو قبول دارید، یعنی هم فرمان شما رو قبول دارید. بعد شما اضافه میکنید که چرا حرکت رو شرط کرد، چرا حرکت رو برای جهت شرط کرد؟ حرکت رو برای قصد جهت شرط کرد، نه برای جهت داشتن. گفت که اگر جسمی بخواد حرکت کند چه در وقتی مفارقت میکند جهتی رو قصد میکند قصدن، چه در وقتی برمیگردد جهتی رو قصد میکند طبعا. قصد جهت وابسته به حرکت، نه وجود جهت. وجود جهت اول از کردن، اصلا لازم نیست که شی حرکت کند، بل فرض هم حرکت نکنه جهت داره. فلک هم حرکت نمی کنه جهت داره، با اشاره حسی هم شما میتونی جهت چی تعیین کنی، بگید بالاست یا پایینه. اما اگر بخواد جهتی را قصد کند باید حرکت کند، به سمت اون جهت برود، معلوم که داره جهت قصد میکنه. حالا چه طبعا بره به سمت جهتی که قصدن بره، چه بالاخره اگر بخواد جهتی رو طبعا یا قصدن قصد کنه باید حرکت کنه، ولی اگر بخواد جهت داشته باشه احتیاج به حرکت نداره. این سوال هم داره جواب دوم. سوال دوم
که
فلک نهم دارای جهت، جهت چی بود؟ جهت هر امتدادی محل انقطاع اون امتداد بود. خب شما میگید که فلک نهم از دو جا قطع میشه، یکی از طرف بیرون قطع میشه، چرچه از مرکز که برید به محیط که برسید تمام میشه، یکی از طرف درون از محیط که بیاد به مرکز که برسید باید بگید. از دو تا انقطاع برای هر کره هست، از جمله دو تا انقطاع برای فلک نهم هم هست. بعد شما میفرمایید که پس بنابراین دو تا جهت توی فلک نهم اتفاق میفته. حالا این دو تا جهت، جهت خود فلک نهم هم هستند یا فقط جهت اشیای دیگر هست؟ حال شما اینه که این دو جهتی که الان فلک نهم ساخته آیا جهت اشیاء دیگره یا جهت خود فلک نهم هم هست؟ این که جهت اشیاء دیگر باشه که روشنه، جهت اشیاء دیگر هست، یعنی از شای دیگر قصد میکنن بالا رو یا قصد میکنن پایین رو، به معنای دیگر قصد میکنن محیط فلج رو، قصد میکنن مرکز فلج رو، از جهات اشیاء دیگر هست. اما جهت خودش هست یا جهت خودش نیست، گفتن که بعضی ها اینطور گفتن، گفتن حیز اعمت از مکان، حیز اعمت از مکان. مکان همونطور که عرض کردن اختلافیه، ولی حیز رو همه قبول دارن. حیز یعنی سمتی که به اون سمت اشاره میشه. گفتن برای فلک نهم اگر چه مکان نباشد بنابرای تفسیری، حیز براش هست برابر همه تفاسیر، مگر این داره چون حیز اعم از مکانه، چون حیز اعم از مکانه، بنابراین فلک اگر چه مکان ندارد حیز دارد. حیز یعنی چی؟ یعنی اون سمتی که بهش اشاره میشه. شما به فلک هم اشاره میکنید، به فلک اشاره میکنید میگید این بالا، به فلک اشاره میکنید میگید این پایین، این بالای فلک، این پایین فلک، بالای فلک پایین فلک، اما نه بالای اشیاء، بالایی که اشیاء دیگر قصد میکنن و پایینی که اشیاء دیگر قصد میکنن. یه وقت بحث میکنیم در اینی که ببینید شیء بالا پایین داره، بله خب فلک این همون بالا پایین داره. یه وقت بحث میکنیم که اشیایی که دارن حرکت میکنن چه جهتی رو قصد میکنن، این در فلک نمیتونیم بحث فلسفه کنیم، نه در فلک این همون، در فلک های دیگر نمیتونیم بحث کنیم، چون اونا دیگر حرکت نمیکنن. الان بحث منحصر میشه به اشیاء مستقیم الحرکت، اشیاء مستقیم الحرکت جهتی رو قصد میکنن، این مورد بحث ما میشه الان. ولی جهت دارن یا ندارن، بله همشون جهت داره، حتی خود فلک نهم هم جهت داره، که جهت یعنی سمت الاشاره، حیز هم یعنی سمت الاشاره، که حیز همه برای فلک نهم قائل هم سمت الاشاره هم قائل هم. ولی جایی رو که قصد بکند در حرکت، این رو نمیشه گفت برای فلک نهم هست، حتی برای افلاک دیگر هم نیست. تا چه برسه فلک نهم. مطلب دوم ما، مطلب دوم ما اشاره بکنم، مطلب این است که جسم محدد که مستقیم الحرکه نیست و جهات اشیاء مستقیم الحرکه را تعیین می کند، این جسم محدد در تمام اجسامی که مستقیم الحرکه هستند تقدم داره، حالا یا اصل تقدم رو داره، نحوه تقدمش مردده، می تواند تقدم بالعلیه باشد، می تواند تقدم به سباشه. این مطلب، مطلب دومه که برای فلک نهم تقدم است در تمام اجسام مستقیم الحرکه، اصل تقدم مفروغ الحه، ولی این که حالا این تقدم بالعلیه است یا به طبعه، این باید بحث بشه، که البته اجازه میدیم هر کدوم از این دوتا باشه، چون هم بالعلیه براش درسته هم به طبعه براش درسته. انشاءالله اینو باید بذاریم برای جلسه دیگه.